بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 66، سطر اول. و یمکن تصحیح ما فی المتن به تقریب دقیق و هو ان متعلق الارادت و شوق کما سیدی و انشاءالله فی محله لیسه و بالموجود الخارجی. مرحوم آخون فرمودند که می توانیم لفظ رو اطلاق کنیم و نوعش رو یا صنفش رو یا مثلش رو اراده کنیم، و اما شخصش رو نمی توانیم اراده کنیم. دلیلشون هم این بود که اگر شخص رو اراده کنیم، یکی از دو محصول لازم میاد، یا تعدد یا اتحاد دال و مدلول لازم میاد، یا ترکیب قضیه از دو جز لازم میاد. اتحاد دال و مدلول باطله، ترکیب قضیه از دو جز هم باطله. قضیه با سه جزئی باشه، حداقل با سه جزئی باشه، موضوع و محمول و نسبت و حکمیه، که توضیح داده شد، تموم شد. این اشکالی بود که مرحوم آخوند در اون فرضی که ما لفظ رو اطلاق کنیم و خودش رو اراده کنیم مطرح کردند، و بعد خودشون این اشکال رو جواب دادند که ما با تعدد حیثیت میتونیم مشکل حل کنیم به این صورت که بگیم این لفظ به حیثیتی که صادر شده از لافظ میشه دال، به حیثیت این که مراد است میشه مدلول. پس برای همین لفظ دو حیثیت میاریم، یکی حیثیت صدورش من اللافظ، یکی حیثیت مراد بودنش، و با ثابت میکنیم که در یک حیثیت دال است، در یک حیثیت مدلول است. پس دال و مدلول یه جا جمع نمیشن. این لفظ با این حیثیت میشه دال، همین لفظ با حیثیت دیگه میشه مدلول. وقت دال و مدلول دو صفت متنافی هستن که در یه جا جمع نشدن. مرحوم اصفهانی فرمود احتمال داره که اصلا بگیم این دو صفت، یعنی دال و مدلول یا حاکی و محکی، تنافی ندارن و جمع شدنشون در یک شی با یک حیثیت اشکالی نداره. برفرض اینو نگیم، خب جواب آخون نمیگیم. اما فرمودن یه مشکل دیگری هست که بر جواب آخون وارده، و اون مشکل این بود. من مشکل رو دو مرتبه مختصر توضیح میدم، چون اواخر بحث وقت تنگ شد، نتونستم اونطور که کامل لازمه توضیح بدم توضیح داده بشم، نتونستم توضیح بدم. اگرچه از حرفام مطلب کاملا روشن شد، ولی وقتی عبارت میخوندم نتونستم کامل عبارت رو بخونم. ملاحظه کنید در یک جایی که ما لفظی رو میگیم و معنایی رو اراده میکنیم، مثلا فرض کنید که میگم زیدون کتبه، این زیدون کتبه لفظه، یه معنایی هم داره، و من اون معنا رو اراده میکنم. وقتی این لفظ رو تلفظ میکنم، اون معنا رو اراده میکنم. الان در این کار من که تلفظ به زیدون کتبه است، چند تا اراده شما میابید؟ در همین کار من چند تا اراده میابید؟ دوتا. یکی این که اراده کردم و تلفظ کردم، یعنی اراده کردم و گفتم زیدون کتبه. دوم این که از زیدون کتبه اراده کردم معنا را. این دوتا اراده است. اراده اول اراده ای نیست که کلام برش دلالت کرده باشه، بلکه یه کار خارجی است. من انجام دادم با اراده و اختیار، تلفظ یه کار خارجیه. اما اون اراده دوم اراده ایست که کلام برش دلالت داره. کلام من داره اون مراد دوم رو نشون میده، ارائه میده مراد دوم رو. مراد اول همون تلفظ بود، همون گفتن زیدان کتبه بود، اون مراد اول بود. مراد دوم معنای زیدان کتبه بود. لفظ بر مراد دوم دلالت داشت ولی بر مراد اول دلالت نداشت. عقل من یا عقل شنونده حکم میکند به مراد اول، میگه این آدم حتما اراده کرده گفت زیدان کتبه، اینطور نبود که زیدان کتبه از دهنش در بره، با اراده گفت زیدان کتبه. این زیدان کتبه به لفظش دلالت میکند بر اینکه من اراده کردم معنا رو، اما اون اراده مراد بودن تلفظ رو لفظ نشون نمیده. لفظ نشون نمیده که تلفظ مراد منه. عقل میگوید که این آدم بالاخره بی اراده که تلفظ نکرد، بی اختیار تلفظ نکرد، حتما اراده داشت. این دوتا اراده رو توجه داشته باشید. مرحوم اصفهانی میفرماد که مراد شما به آخون میگه، شما میگید این لفظ به حیثیت مراد بودن میشود مدلول. میگیم که کدام مراد بودن، کدام مراد بودن؟ این لفظ تلفظش مراد است، معنایی هم که ازش استفاده میشود مراد است، اما کو معنایی که ازش اراده میشه؟ معنای اراده نمی کنی خودشه، یعنی خود لفظ میاد، معنایش اراده نمی کنی، خود لفظ داریم میاریم، خود لفظ مراده، مراد است به همون مراد اولی، مراد است به همون مراد اولی، معنا مراد است به مراد دومی. مراد اول دوم که عرض میکنم معلومه چی میگم. لفظ مراد است به مراد اولی، یعنی اراده کردم که تلفظش کنم، بی اراده تلفظ نکردم. معنا مراد است به اراده دوم، یعنی مراد است به اراده‌ای که کلام داره دلالت میکنه برش. در جایی که من لفظو میگم خود لفظم اراده میکنم، دیگه مراد دومو ندارم، چون معنایی نیست که این لفظ بخواد بر اون معنا دلالت کنه، خود لفظ است که بر خودش داره دلالت میکنه. پس نمیتونم بگم این لفظ مراد است به اراده دوم، بلکه باید بگم مراد است به اراده اول، یعنی باید بگم یه امر اختیاری صادر شده، بگم صدور اختیاری داشته. پس دو تا حیثیت نتونستین درست کنین، بازم حیثیت صدور درست شد، یه صدور دیگر به نام مراد بودن درست نکردید. بعد مرحوم اصفهانی در باب الجمله اینطور عبارت را آوردن، بیان رو اینطور مطرح کردن که این اراده شما چیزی رو ارائه نکرد، پس اراده شما به منزله این است که شما اراده نکردید چیزی رو ارائه کنید، اراده کردید چیزی رو تلفظ کنید، ولی اراده نکردید با این تلفظتون چیزی رو ارائه کنید، پس اراده ارائه نداشتید، اراده ارائه شیئی رو نداشتید. در وقتی لفظ میگفتید معنا رو القا میکردید، اراده داشتید که معنا رو ارائه کنید، الان که معنای ارائه نمی کنید، خود لفظ رو دارید ارائه می کنید، خود لفظ هم که تلفظ شد ارائه نشد، با همون تلفظش ارائه شد. شما نتونستید با لفظ چیزی را ارائه کنید، خود لفظ رو تلفظ کردید، خود لفظ هم با اراده تلفظ کردید. این همون اراده اوله که به افعال خارجیه تعلق میگیره. این اراده مورد بحث ما نیست. اراده مورد بحث ما برای این کلام حاصل نشده، پس این حیثیت رو نمیشه به این کلام داد. فقط حیثیت صدور واقعی میمونه، حیثیت مراد بودن دیگه نیست. شما از کجا دو تا حیثیت درست کردید؟ یکی رو دال گرفتید، یکی رو مدلول. یه حیثیت بیشتر نیست. این خلاصه اشاره است که مرحوم اصفهانی وارد کرد، که من دیروزم همینا رو گفتم، منتها خود بیان رو روان ترش کردم. این همه مطالب دیروز بود، حالا میخوام وارد بحث امروز بشم. ایشون اینطور میگه، میخواد تصحیح کنه مطلب رو به قول خودش به یک تقریب دقیق. اراده همون شوقه، منتها شوق معکد. در فلسفه اینطور میگه دیگه، اراده شوقیست معکد. اول شما چیزی رو تصور میکنید، بعد تصدیق به فایدهش پیدا میکنید، با تصدیق به فایده به شوق پیدا میکنید، بعد اگر این شوق رو هی تقویتش کنید، این شوق تقویت شده میشه اراده. پس اراده همون شوق معکده. اراده مثل علم متعلق میخواد. وقتی میگیم علم داریم، میپرسه علم به چی داری؟ از متعلق علم سوال میکنه، میگه علم به چی داری؟ اگرم بگم اراده دارم، میگه اراده به چی داری؟ بازم میبینید از متعلق سوال میشه. علم امریست تعلقی، ارادم امریست تعلقی، شوقم امریست تعلقی. تا اینجا مطلب روشنه. مطلب بعدی ما اینه، این اراده و این شوق به چی تعلق میگیره؟ اینو توجه کنید، شوق خالی توی نفس من نمیاد. شوق خالی یعنی شوق به هیچی نباشد، فقط شوق باشد. ممکنه یه وقت آدم حس میکنه دلش یه شوقی هست، تو دلش یه ذوقی هست، نمیدونه به چی تعلق گرفته، ولی واقعا به یه چیز تعلق گرفته. شوق مطلق هیچ وقت تو نفس من نمیاد، شوق متعلق میاد. این مطلب روشنیه، مطلب اول. مطلب دوم، حالا که شوق میخواد تعلق بگیره، به چی تعلق میگیره؟ به یه چیز بیرونی تعلق میگیره یا به چیز درونی؟ من یه چیزی رو که در خارج است باید تصور کنم، بیارم تو ذهنم، بعد با آنچه که تصورش کردم شائق بشم. با اون خارجی که معنی نداره من شائق بشم، اون از من جداست. من همیشه شوقم به اونیست که تو ذهنم دارم، منتها اونی که تو ذهن من هست حاکی از بیرونه. از این طریق شوق من به بیرون سرایت میکنه، ولی مستقیم شوق من به بیرون تعلق نمیگیره. شوق من به اون مدرش هم تعلق میگیره، به اونی که در درون نفس دارم تعلق میگیره، و اونی که در درون نفس منه حکایت میکنه از بیرون. اون وقت اون بیرونی هم میشه مشتاق من، میشه مشتاق الیه من. پس هیچ وقت من به امر خارجی شوق ندارم، همیشه به اون امر درونی شوق دارم. به امر خارجی شوق بالعرض دارم. خب این مطلب روشنه. دو مطلب گفتیم دیگه. یه مطلب این که شوق مطلق نداریم، یعنی شوقی که به چی تعلق نگیره نداریم. مطلب دوم این که شوق حالا که باید تعلق بگیره به چی تعلق میگیره؟ به امر خارجی یا به امر نفسانی؟ گفتیم به امر نفسانی. مطلب سوم، این وجودی که در نفس من هست و متعلق شوق منه، همون معلومه، یعنی وجود ذهنی منه، وجود علمی منه، یا یه وجود دیگری است. میفرماد که حتما با وجود دیگر باشد، چون وجود ذهنی فعلیتی است برای شی، وجود شوقی فعلیت دیگری است برای شی، و دو تا فعلیت ها یکی نمیشن. ممکنه یک قوه با یک فعلیت جفت بشه، یه ترکیب اتحادی درست کنه، ولی فعلیت با فعلیت جفت نمیشه، فعلیت ها از هم جدا. نزا گفته میشود یک شی یک صورت دارد، دوتا صورت نمیتونه داشته باشه، چون دوتا صورت یعنی دوتا فعلیت. بله، یه ماده که بالقوه است با یک صورت که به فعل جمع میشه، اما دوتا فعلیت یه جا جمع نمیشه، مگه یکی فعلیت صورت باشه یکی فعلیت فلان عرض باشه، اونه ایب نداره، همه در ماده جمع میشن. دو تا فعلیت یکی نمیتونه بشه، دو تا فعلیت با دو تا باشه. پس اگر این شی یعنی این ماهیت به وجود ذهنی پیش من موجوده میشه فعلیت، به وجود شوقی پیش من موجوده میشه فعلیت دیگه. بنابراین وجود شوقی را وجود ذهنی نگیرید، وجود علمی نگیرید، اون یکی است، این یکی. اینم مطلب سوم. سه مطلب رو دوباره توضیح بدم. شوق مطلق در ذهن من و در نفس من نمیاد. مطلب اول، شوق من تعلق میگیرد به ماهیتی که در وجود من است، نه ماهیت بیرونی. اینم دو مطلب. این ماهیت هم که در وجود من است و در نفس من است، این ماهیت معلوم من نیست، این مشتاق کن الیه منه. معلومم دارم، اون یه چیز دیگه است، یه ماهیت دیگه است، یه شخص دیگری از همین ماهیت ممکنه وجود ذهنی من باشه، معلوم من باشه، ولی این شخصی که مشتاقان الیه منه، این غیر از اون شخصی است که موجود ذهنی من و معلوم منه. خب تا اینجا سه تا مطلب گفته شد، الان معلوم شد که در ذهن من در نفس من یک مشتاقان الهی هست، یا به یه وجود شوقی وجود داره. خب ماهیتی رو لحاظ کنید، ماهیت لفظ زید. بحث ما در اینه دیگه، بحث ما در هر ماهیتی که نیست، بحث ما در لفظ زید. مثلا این ماهیت یه وجود خارجی داره. وجود خارجی چیه؟ تلفظ منه وقتی میگم زید. یه وجود نفسانی و شوقی داره. چه متعلق شوق من و به تعبیر مناسب بحث متعلق اراده منه. دقت کنید، شوق و اراده رو اول بحث یکی کردم. وقتی میگم متعلق شوق منه یعنی متعلق اراده منه. متعلق اراده منه یعنی مراده. پس دو چیز درست شد. یه وجود خارجی برای لفظ زید یا برای ماهیت، برای ماهیت این لفظ، یه وجود خارجی و اون عبارت از تلفظ این زید بود، صدور این زید بود. یه وجودم وجود شوقی بود و اون عبارت بود از مراد بودن. دقت کردید، تلفظ رو یا به تعبیر دیگه صدور رو با مراد جدا کردیم. همون حرف آخوند شد. آخوندم گفت دو تا حیثیت برای این لفظ هست، یکی حیثیت صدور، یکی حیثیت مراد بودن. ما مراد بودن رو اول بیان کردیم، گفتیم مشتاقان الیه، بعد عبارت عوض کردیم، به جای مشتاقان الهی مراد بودن آوردیم، حرف آخون درست شد. این لفظ به این ماهیت، یعنی ماهیت لفظ به وجود خارجیش می شود لفظ و صادر می شود، و اون وجود نفسانیش می شود مراد و در نفس جا می گیرد. پس همین لفظ دو تا حیثیت داشت، یه ثبوت خارجی، یه ثبوت شوقی. ثبوت خارجی همون صدورشه، ثبوت شوقیش هم همون مراد بودنشه. مرحوم آخون گفت دو تا حیثیت دارد، یکی صدور، یکی مراد بودن. ما این دو تا حیثیت رو درست کردیم. این ماهیت به وجود خارجی و به ثبوت خارجیش تلفظ شد و شد صادر، شد صادر. به وجود نفسیش مشتاق نله شد و شد مراد. وجود خارجی با وجود نفسانی دوتاست، پس صدور با مراد بودن دوتاست. دوتا حیثیت که آخون درست کرد واقعا دوتا شد. حالا میگیم به حیثیت صدورش میشود دال، به حیثیت مراد بودنش می شود مدلول، تمام حرف آخون دوباره بر می گرده، پس معلوم می شود حرف آخون درست بود. توجیه کرد حرف آخون رو با این بیانی که عرض کردیم. حالا ظاهر کلام آخون این نبود، ایشون داره توجیه می کنه که بله با آخون بدیم ممکنه بپسنده، بگه خوب گفتی. صفحه 66 سطر اول. و یمکن و تصحیح و ما فی المتن، یعنی آنچه که در متن کفایه است میتونیم تصحیحش کنیم منتها به تقریب دقیق. و اون تقریب دقیق این است که متعلق اراده و شوق چنانچه در جای خودش میآید موجود خارجی نیست. اینو میخواد بیان کنه، میگه موجود خارجی نیست بلکه موجود نفسانی است. قبل از این که بگه موجود نفسانی است بیان میکنه که شوق متعلق میخواد، شوق مطلق تو نفس ما نمیتونه بیاد، شوق باید متعلق داشته باشه. وقت بعد بیان میکنه که متعلقش خارجی نیست بلکه نفسانی است. بعدم بیان میکنه که این شوق متعلق نفسانی غیر از موجود ذهنی و غیر از علم است. هر سه تا مطلبی که من گفتم ایشون در عبارتش میاره. لأن شوق المطلق لا یوجد فی النفس، شوق مطلق یعنی شوقی بی متعلق، شوقی که به هیچ تعلق نگیره اصلا لا یوجد فی النفس، موجود نمیشه. عرض کردم شوق و ذوقی هم که گاهی از اوقات در دل ما هست نمیدونیم به چی تعلق گرفته، ما نمیدونیم به چی تعلق گرفته، بالاخره به چی تعلق گرفته، بگردیم کشفش میکنیم، آخر سر میفهمیم که خوشحالیمون به خاطر چیه. بل یوجد متقبما به متعلقه، یعنی شوق همیشه متقبم به متعلقش یافت میشه، یعنی تعلق میگیره با تعلق یافت میشه. این یه مطلب که شوق بی متعلق نیست، شوق مطلق نداریم. مطلب دوم، حالا متعلقش چیه؟ خارجی است یا نفسانی؟ میفهمد ولا یقل ان یکون الخارج و ان افق نفس مقبما لما فی النفس. ما فی النفس شوقه، چیزی که خارج از افق نفسه نمیتونه مقبم ما فی النفس، مقبم ما فی النفس یعنی مقبم شوق باشه. پس این شوق من مقبمش یعنی متعلقش خارجی نیست بلکه داخلی است، یعنی نفسانی است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، آیا مشتاق الی من همون معلوم منه، همون موجود ذهنی منه؟ میفهمد نه، ولیس هو الموجود ذهنی، اونی که متعلق شوق من هست متعلق وجود ذهنی من یا متعلق علم من نیست. ولیس هو الموجود ذهنی ایزن، یعنی همونطور که موجود خارجی نیست، همونطور که متعلق شوق من موجود خارجی نیست، متعلق شوق من موجود ذهنی و معلوم من هم نیست. لتباین صفت علم و شوق، چون صفت علم و شوق با هم تباین دارن، هر کدوم فعلیت جدای خودشونو دارن و کل فعلیت تبع فعلیت اخرى، هر کدوم فعلیت جدای خودشون دارن. این صغرا که صغرا رو نیبرده، کبرا اینه که کل فعلیت تبع فعلیت اخرى، هر فعلیتی با فعلیت دیگر جداست، پس علم با شوق جداست. بلکه متعلق و مقوم لصفت شوق، گاهی تعبیر به متعلق میکنه گاهی تعبیر مقوم میکنه، هر دو درسته، هر دو هم یکیه، چه بگید متعلق شوق چه بگید مقوم شوق. نفس ماهیت هست، همون ماهیتی که توی ذهن من آمده همون مشتاق الهه، شخص دیگر همینم معلوم منه، این شخص از همین ماهیت مشتاق الهه منه، شخص دیگری از همین ماهیت معلوم منه، ولی دو تا شخصن، یک شخص نیست. ولی المتعلق و المقبل صفت شوق نفس ماهیت است، کما فی صفت العلم، در علم هم همینطوره، متعلق همون نفس ماهیته، امر خارجی که معلوم من نیست، اون صورت علمی معلوم منه و امر خارجی بالعرض معلوم منه. اینجا اون صورتی که ماهیتی که من از شی دارم مشتاق الیه منه، امر خارجی بالعرض مشتاق الیه منه. فالماهیت موجودتون فی النفس به ثبوت شوقی، ماهیت در ماننفی منظور از ماهیت همین لفظه، در مورد بحث ما منظور از ماهیت لفظه، در جای دیگه ممکنه ماهیت دیگه باشه ولی در بحث ما لفظه. پس ماهیت موجود است در نفس به ثبوت شوقی، یعنی زید به ثبوت شوقی در نفس من موجوده. به ثبوت شوقی یعنی به ثبوت ارادی، یعنی مراد است، یعنی مشتاق الیه است، یعنی مراد است. پس مراد بودن درست شد. کما توجد فی الخارج به ثبوت خارجی، هم ماهیت در خارج به ثبوت خارجی یافت میشه. یعنی وقتی من تلفظش میکنم به ثبوت خارجی یافت میشه. پس اون تلفظ من میشه ثبوت خارجی این زید، اون مراد بودن میشه ثبوت نفسانی این زید. دو تا ثبوته، یه ثبوته یه ثبوته. یه ثبوت رو میگیم دار، یه ثبوت میگیم مدلول. و علیه این مقدمه بحث بود، تطبیقش هم نکرد. من تطبیقش میکردم که مطلب روشن بشه. از و علیه میخواد تطبیق کنه بحث. و علیه بنابراین توضیح که دادیم، فلل متکلمی که زید را تکلم میکند و همین زید را اراده میکند، فلل متکلم این است که قصد کند احضار معنا را. چه معنا؟ در معنانفی خود لفظه احضار کند معنا را. بما له من از ثبوت فی موتن شوق. ببینید چی میگه ایشون. میگه عبارت ایشون، الان من میخوام معنا کنم اونتا به نحو دیگری، من میخواهم ماهیت زید را با ثبوت خارجی درست کنم تا این ثبوت خارجی احضار کند ثبوت نفسانی را. دقیقا چی عرض کردم؟ به ثبوت خارجی میخوام ماهیت زید را ثابت کنم، یعنی تلفظ کنم، تا این ثبوت خارجی احضار کند ثبوت شوقی را، ثبوت نفسانی را. چنانچه در یه لفظ دیگری که معنا دارد، من این کارو میکنم، من با صادر کردن لفظ معنا رو احضار میکنم، حالا با ثبوت خارجی لفظ ثبوت نفسانی و ثبوت شوقی رو احضار کردم. فللمتکلم است که قصد کند احضار معنا را به این عنوان که برای معنا ثبوت در موطن شوق است، یعنی ثبوت شوقی معنا را احضار کند به توسط هی. زمینه به توسطی به معنا برمیگرده، به توسط اون معنا، منتها به این اعتبار که لهو من به ما لهو من از ثبوت فی موطن خارج. معنا عرض کردم همون خود زیده ها، خود لفظ زیده، ثبوت شوقیش را احضار میکنم به توسط ثبوت خارجیش، یعنی مراد بودنش را ظاهر میکنم با صادر کردنش، مراد بودنش را ظاهر میکنم با صادر کردنش. فالماهیت و شخصیه مثل زید دال است به ثبوت خارجیه، به ثبوت خارجیش بر نفس خودش که ثابت است به ثبوت شوقی، که این نفس خودش میشه مدلول. همین ماهیت شخصیه به اعتبار این که ثبوت خارجی دارد میشود دال، نفس همین هم که ثابت است به ثبوت شوقی میشه مدلول. اونی که به ثبوت خارجی است میشه دال، اونی که به ثبوت شوقی است میشه مدلول. ثبوت خارجی با ثبوت شوقی فرق کرد، پس دال و مدلول فرق کرد. دو تا حیثیت درست شد، یکی حیثیت دال، یکی حیثیت صدور که میشه دال، یکی هم حیثیت مدلول که میشود، یکی هم حیثیت مدلول که میشود مراد بودن. هم حیثیت تلفظ، هم حیثیت مراد بودن. این دو تا حیثیت ها با هم جمع میشن و جدا میشن، یکی میشه دال یکی میشه مدلول. پس حرف آخون که دال و مدلول جدا شد درسته. نه املا بودم ادامه مطلبه، ولی فرصت خوندنشو نداریم، میذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.